سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. محتوای نامه رئیس جمهور افغانستان به همتای امریکاییش و عکس العمل افغان ها به این نامه، اظهارات وزارت داخلی افغانستان در مورد شمار نیروهای این وزارت، و بعد از آتش سوزی که مدهش اخیر در مندوی کابل، چی شکایات موجودند و چی اقدامات باید صورت گیرند؟ با تفصیل موضوعات خبری که روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
مشران و جرگه افغانستان نگرانی هایی را که رئیس جمهور غنی در نامه خود به رئیس جمهور امریکا مطرح ساخته بجا خوانده تایید می کند. وزارت داخلی افغانستان در واکنش به گزارش تازه سیگار می گوید تشکیلات نیروهای امنیتی کاهش نیافته و هیچ کدام منطقه استراتژیک کشور در تصرف طالبان نیست و اولین حالت پولیوی سال در قندهار ثبت شد. تفصیل اخبار. مشران و جرگه افغانستان نگرانی هایی را که رئیس جمهور غنی در نامه خود به رئیس جمهور امریکا مطرح ساخته بجا خوانده تایید کرد. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که خروج سریع نیروهای امریکایی از افغانستان عواقب ناگواری خواهد داشت. رئیس جمهور غنی در نامه روز سه‌شنبه خود عنوانی رئیس جمهور امریکا طبق گزارش ها از ترامپ خواسته که در خروج نیروهایش از افغانستان عجله نکند. به اساس گزارش ها رئیس جمهور غنی این نامه را به دست دیپلمات ارشد آمریکایی الیس ویلز به دونالد ترامپ فرستاده است. آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه گفته است که شماری از کشورهای همسایه در تلاش ساخت لانه های تروریسم در افغانستان هستند و بنا به همین دلیل به گفته او رئیس جمهور امریکا باید به خواسته های رئیس جمهور افغانستان جواب مثبت بدهد. وزارت داخلی افغانستان در واکنش به گزارش تازه سیگار میگوید تشکیلات نیروهای امنیتی کاهش نیافته و هیچ کدام منطقه استراتژیک کشور در تصرف طالبان نیست. گزارش تازه سیگار یا دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که شمار نیروهای امنیتی افغانستان در حال کاهش است، مشکلات امنیتی افزایش یافته و طالبان نفوذ خود را حفظ کردند. اما نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله گفت صرف 19 ولسوالی زیر تصرف شورشیان است.
فقط چیزی که ما تایید میکنیم 19 ولسوالی است که دقیق در اختیار دشمنان مردم افغانستان است. دیگه تمام ساحاتی که است او تحت حاکمیت مطلق حکومت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.
در گزارش دفتر سرمفتش خاص امریکا که امروز به کانگرس ارائه شد گفته شده که حکومت افغانستان امسال 54% ولسوالی های کشور را در تصرف یا زیر نفوذ خود دارد، در حالی که سال گذشته 56% را در دست داشت. اولین حالت پولیو یا فلج اطفال در سال 2019 در ولسوالی سپین بولدک قندهار ثبت شد. دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس صحت عامه قندهار به رادیو آزادی گفت که کودک مبتلا یک دختر به نام آسیه است که 22 ماه سن دارد. او میگوید که این کودک قبلا واکسین هم شده است.
در 28 جلیده حیثن میجه در جواسی لرده د بولدا کولسوالی د توبې د غرد د یو سیدونکو د ویری په کمپاینو کې واکسین اخیستل دي.
در سال گذشته 2018 8 حالت مثبت پولیو در قندهار ثبت شد. بیماری پولیو یا فلج اطفال از تمام جهان به استثنای افغانستان، پاکستان و نایجیریا ریشه‌کن ساخته شده است. 14 تن در نتیجه منحرف شدن یک موتر مسافربری نو 303 از سرک در ولسوالی میربچکوت کابل زخمی شدند. عبدالرحیم راشد ولسوال میربچکوت به رادیو آزادی گفت که این موتر از کابل به سمت شمال در حرکت بود که صبح امروز در منطقه دکو از جاده منحرف شد و به جدول سرک برخورد کرد. ولسوال میربچکوت می افزاید که زخمیان به شفاخانه امرجنسی کابل انتقال داده شدند. به گفته آقای راشد وضعیت زخمیان نگران کننده است. ازدحام ترافیک و بی احتیاطی رانندگان از علتهای اصلی حادثات ترافیکی در مسیر شهرهای کابل شمال گفته می شوند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. جرمنی، فرانسه و برتانیا در تلاش خود برای زنده نگه داشتن توافق اتمی سال 2015 با ایران یک میکانیزم مالی خاص برامی اندازند تا تمویل تعاملات تجارتی با ایران بدون نقض تعهدات واشنگتن صورت گیرد. این میکانیزم خاص که قرار است امروز محل اجرا قرار گیرد با شرکت‌های اروپایی که در ایران منافع تجارتی قانونی دارند در عرصه داد و ستد کمک می‌کند. این طرح از مدت‌ها در مراحل انکشاف بود، ولی آژانس خبررسانی دی بی آی آلمان دیروز گزارش داد که این مکانیزم برای آغاز کار رسمی آماده است و در ساحات تمرکز خواهد داشت که هدف تعذیرات آمریکا نیست. بعد از اینکه آمریکا از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان خارج شد، بریتانیا، جرمنی و فرانسه سخت تلاش می‌کنند که این توافق را زنده نگه دارند. و دفتر رابرت مولر، مفتش خاص آمریکا، میگوید هکران در روسیه برای بی اعتبار ساختن تحقیقات وی در مورد تلاش‌های مسکو برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا دلایل را دزدی کرده تغییر دادند. سخنوالان این دفتر دیروز در واشنگتن گفتند که یک حساب توییتر به نام @hackingredstone به تاریخ 22 اکتبر آنلاین شده افتخار کرد که برخی دلایل در قضیه یک شرکت را هک کرده است که به تمویل کمپاین پروپاگاند روسیه برای مداخله در این انتخابات متهم شده است. روسیه اتهامات مداخله در انتخابات آمریکا را رد می کند. ماریا زخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در اظهارات امروز خود این اتهامات تازه را بی اساس خوانده رد کرد. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. محتوای نامه رئیس جمهور افغانستان به همتای آمریکاییش و عکس العمل افغانها به این نامه.
رئیس جمهور در شرایط خیلی دشوار و حساسی که نامه را فرستاده، با جاز بودن نیروی خارجی افغانستان برای یک مدت زمان موقت ایجاب از این میکند.
اظهارات وزارت داخلی افغانستان در مورد شمار نیروهای که این وزارت. بعد از آتش سوزی مدهش اخیر در مندوی کابل، چی شکایات وجود دارن و چی اقدامات باید صورت گیرد؟
فعلا اطفایی که ما داریم نفرهای زحمت خدا میکشن، مگم پایپای زو کونه شده، تاریخش تیر شده، از منزل دو سه بالا او بالا نمیکنه، به درد ما نمیخوره.
برنامه هفتوار آشیانه را نیز آماده گه نشر خواهیم داشت.
پدرها و مادرها به خود حق دادن در گذشته ها و امروز هم همین قسم یاد گرفتن خودشان، برای خودشان اجازه نبوده که تصمیم بگیرن، آل خودشان هم اجازه نمیده که دخترشان یا بچه‌شان خودشان تصمیم بگیرن.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. پرودوسیر برنامه شمشاد زدران در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با فرستادن یک نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ازش خواسته که تمام نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون نکنه. فرستادن این نامه و خواست رئیس جمهور غنی عکس العمل‌های گوناگون را در داخل افغانستان به همراه داشته. مثلا معاون دوم مشران و جرگه با اشاره به این نامه که روزنامه نیویورک تایمز جزئیاتشان نشر کرده میگه که نگرانی رئیس جمهور غنی در رابطه با مصارف گزاف و بیرون شدن تمام نیروهای بین المللی از افغانستان بجاست. نسیم شفق جزئیات داره.
هیئت اداری مشتان و جرگه با اشاره به محتوای نامه فرستاده شده رئیس جمهور غنی به دونالد ترامپ میگوید که خواست آقای غنی به جا بوده و تا یک مدت به حضور نیروهای خارجی در این کشور نیاز است. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه میگوید که خروج زودهنگام تمام نیروهای بین المللی از افغانستان عواقب ناگوار به همراه خواهد داشت. آقای صدیقی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت در افغانستان باید در نظر گرفته شود و حکومت ایالات متحده باید به خواست رئیس جمهور غنی پاسخ مثبت بدهد.
رئیس جمهور در شرایط خیلی دشوار و حساسی که نامه را فرستاده، بجاز بودن نیروی خارجی افغانستان برای یک مدت زمان موقت ایجاب از این میکند، به خاطر تاثیرات امنیت و در پالی از او بودن از او در افغانستان موثر واقع میشه، هم در بخش آموزش نیروی امنیتی ما و هم در بخش تجهیزشان امیدوار هستیم که ترامپ را لبای گفته صادقانه همکار بوده باشم.
روزنامه نیویورک تایمز جزئیات نامه رئیس جمهور غنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به نشر رسانیده است. در این نامه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از آقای ترامپ خواسته که تمام نیروهایش را از این کشور بیرون نکند، بلکه می تواند رقم آنان را به 3000 کاهش دهد. نیویورک تایمز با استناد به این نامه که روز سه شنبه هفته جاری از سوی آقای غنی به الیز ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا برای جنوب آسیا سپرده شده گفته که رئیس جمهور غنی تعهد کرده است که از مصارف نیروهای خارجی در افغانستان 2 میلیارد دلار می کاهد. در گزارش نیویورک تایمز که شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان نیز آن را به نشر رسانیده‌اند، در این مورد آمده است که آقای غنی از خروج تمام نیروهای خارجی حراس دارد و می‌داند که در صورت عدم همکاری آمریکا بار دیگر به قدرت دست نخواهد یافت. ریاست جمهوری افغانستان از ابراز نظر درباره این نامه خودداری کرد، اما خوشحال خلیل از کارشناسان روابط بین الملل در این باره می گوید که دونالد ترامپ بیشتر دید اقتصادی دارد و این نظر همواره موجود بوده که مبادا با خروج همه و یکباره نیروهای خارجی خلای امنیتی در افغانستان به وجود آید. آقای خلیل می گوید که بر اساس توافقات استراتژیک میان کابل و واشنگتن، رئیس جمهور غنی حق دارد که همچون مسائل را با آمریکا در میان بگذارد.
حکومت افغانستان از 3 ماه به ایسو طبق معلومات ما با امریکایی این مسئله شریک ساخت که چطور میتونیم هزینه جنگ در افغانستان کم کنیم که هم برای امریکایی قابل قبول باشه و هم اینجا در افغانستان کدام خلایی با وجود نبیاید و بین دو شرکای که با هم رابط استراتژیک داره یک معمول است.
امریکا در حال حاضر در چوکات نیروهای ماموریت حمایت قاطع حدود 14000 سرباز در افغانستان دارد، اما نگرانی های مطرح می شود که در صورت توافق صلح با طالبان تمام نیروهای خارجی یک باره افغانستان را ترک خواهند کرد و ممکن این کشور بار دیگر با جنگ های داخلی و بدبختی های گذشته روبرو گردد.
شنونده عزیز، تنها رئیس جمهور غنی از خروج ناگهانی تمام یا اکثر قوای آمریکایی از افغانستان به دلایل منطقی نگران نیست، بلکه شمار زیاد از آمریکایی هم به این نظر هستند که در میدان خدا و راستی ماندن افغانستان به شکل دفتنی کار عقلانی نیست. ادعای اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ که در مذاکرات با طالبان پیشرفت حاصل شده، حتی در بین متحدین خود ترامپ هم نگرانی هایی را ایجاد کرده که گویا بی حوصلگی ترامپ باعث خود شد که سربازای آمریکایی پیش از وقت افغانستان ترک کنند و این کشور با خطر برگشت به حالت رها کنند که در آغاز سبب دخالت آمریکا در افغانستان شده بود. چند هفته بعد از ای که اداری آمریکا در مورد کاهش سربازای خود در افغانستان صحبت کرد، نماینده خاص آمریکا به رسول افغانستان زلمه خلیلزاد گفته که در مذاکرات با طالبان دستاوردها و پیشرفت‌های وجود داشته. سید سمیع عباس جزئیات دارم.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سال 2017 رئیس جمهور قبلی این کشور باراک اوباما را تحت تنقید گرفت که چرا در پایان سال 2014 خروج قوای آمریکایی را از میدان جنگ در افغانستان اعلان کرد و اکنون به نظر تحلیلگران خود وی کار را انجام می‌دهد که نشان دهنده سرعت عمل برای خروج قوای آمریکا از افغانستان است. پیدا کردن یک راه حل سریع از طریق مذاکره برای طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکا با مشکلات همراه می باشد. در جنگ افغانستان بیش از 2400 سرباز آمریکایی قربانی شدند و میلیاردها دلار مالیه دهندگان آمریکایی به مصرف رسیده است. ایالات متحده بعد از حملات 11 سپتامبر برای از بین بردن گروه القاعده که مسئول این حملات در آمریکا بود به افغانستان داخل شد و حالا حتی رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA روز سه‌شنبه اظهار داشت خطر دوباره تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه تروریستان هنوز رفع نشده است. حتی متحدین نزدیک رئیس جمهور ترامپ با اعلان پیشرفت‌های ناگهانی در مذاکرات با طالبان تشویش دارند که این عمل رئیس جمهور ترامپ را برای خروج سریع قوا از افغانستان تشویق می‌کند، قبل از آنکه ثبات در افغانستان و منطقه تأمین شده باشد. رهبر حزب جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا میچ مکانل در مورد خروج عجولانه از جنگ افغانستان هشدار داده است. با گفته او هرچند برگرداندن سربازان امریکایی به وطنشان یک اقدام تشویق کننده می باشد، ولی این هم واضح است که عدم توجه دامدار به چنین بحرانها می تواند در شهرهای خود امریکا دوباره منبع خطر گردد. جیمز دابنز، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان در زمان رئیس جمهور سابق باراک اوباما، اظهار می‌دارد که رئیس جمهور ترامپ خلاف استراتژی که خودش در سال 2017 ترتیب کرد عمل می‌کند و اقدامات وی برای همه و حتی برای خودش بعضاً غیر مترقبه می‌باشد. سخنگوی قصر سفید سیرا ساندرز روز سه شنبه اظهار داشت که اولویت رئیس جمهور ترامپ ختم جنگ در افغانستان و ضمانت می‌باشد که افغانستان دوباره به پایگاه تروریستان تبدیل نشود. منابع طالبان گفتند که در ملاقات با خلیلزاد در مورد خروج قوای امریکا و ناتو از افغانستان به تفاهم رسیدند و آنها اطمینان دادند که افغانستان دیگر به پناهگاه تروریستان تبدیل نخواهد شد. اما نماینده خاص امریکا میگوید که در مورد هیچ چیز موافقت حاصل نشده. با گفته او یا موافقت بر تمام مسائل باشد و یا هیچ موافقتی به میان نخواهد آمد. دابنز میگوید که اگر این مذاکرات زمینه گفتگو را بین طالبان و حکومت افغانستان مساعد بسازد، در آن صورت قدم بزرگ برداشته شده است. در غیر آن تمام مذاکرات بیهوده خواهد بود. به گفته او اگر امریکا قوای خود را در آغاز مذاکرات بین حکومت افغان و طالبان از افغانستان بیرون کند، جنگ دوباره آغاز خواهد شد. و اگر قوای امریکا بعد از موافقت بین حکومت افغان و طالبان و قبل از عملی شدن این موافقتنامه افغانستان را رها کنند، باز هم هیچ ضمانتی برای عملی کردن این پیمان وجود نخواهد داشت و جنگ آغاز می شود. نیکولاس برنز، یک دیپلمات سابقه دار امریکایی که در زمان رئیس جمهور جورج دبلیو بوش معاون وزیر خارجه بود، می گوید این درست است که پیدا کردن یک راه حل برای برگشت قوای امریکا از افغانستان مهم است، ولی این اقدام باید با حوصله و تدریجی صورت بگیرد. آقای خلیلزاد در ماه نوامبر به ژورنالیستان گفت می خواهد تا بهار نتایج جدی تلاش‌های خود را ببیند. یک مقام سابق افغان که در مورد مذاکرات خلیلزاد با طالبان معلومات عمیق دارد و نخواست نامش ذکر شود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که رئیس جمهور ترامپ به خلیلزاد 6 ماه وقت داده است که نتایج کار خود را نشان بدهد. از این رو تلاش سریع برای رسیدن به موافقت آغاز شده که ممکن است کارها بدون در نظر داشت عواقب آن عجولانه انجام شوند. جینا هاسپل، رئیس اداره مرکزی استخبارات امریکا سیایی، روز سه شنبه به مجلس سنای این کشور گفت اگر یک موافقت صلح تدریجی ایجاد شود، باید همزمان با آن یک نظام جدی نظارتی هم به میان آید تا امریکا توانایی آن را داشته باشد که در صورت ضرورت برای حفظ منافع ملی خود اقدام نماید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بر اساس گزارش اداری سیگار که امروز منتشر شد، شمار نیروهای امنیتی افغان نسبت به سال گذشته یک کاهش نشان می ده و حکومت افغانستان در حدود 54% قلمرو این کشور کنترل داره. ولی وزارت داخلی افغانستان در عکس العمل به این گزارش سیگار گفته که در شمار صفوف وزارت داخله کدام تغییر وارد نشده. این وزارت همچنان گفته که مخالفین مسلح هیچ منطقه استراتژیک افغانستان در کنترل خود ندارن. آرش همایون جزئیات داره.
وزارت داخله افغانستان در عکس العمل به گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید در شمار صفوف این وزارت هیچ تغییر وارد نشده است. بر اساس گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار که به تاریخ 31 جنوری نشر شد، در حالی که تلاش‌ها برای تأمین صلح و گفتگوها در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان سرعت یافته است، تعداد نیروهای امنیتی افغان نسبت به سال گذشته یک کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش اداره سیگار، تعداد نیروهای امنیتی افغانستان به 308,693 تن کاهش یافته که 87.7% ظرفیت کامل آن است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، با اشاره به این گزارش به رادیو آزادی گفت:
د
در صفوف نیروهای امنیتی اگر من امرای شما صحبت کنم و هم از موقف وزارت امور داخله، هیچ کاهش در تشکیل نیروهای امنیتی افغانستان به وجود نامده. ما فعلا هم به تعداد 2500 نفر ریزرف داریم.
به گفته آقای رحیمی، از این نیروهای ریزرف در صورت تلفات و یا ترک وظیفه برای اکمال پلیس ملی و محلی و پرسنل نظم عامه استفاده می شود. به نوشته آژانس خبری رویترز، در حالی که قرار است گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان به تاریخ 25 فوریه در قطر دوباره آغاز شود و احتمال آتش بس و خروج نیروهای ناتو به رهبری آمریکا در صدر این گفتگوها قرار دارد، احتمال خروج قوای خارجی نیروهای امنیتی افغان را تحت فشار بیشتر قرار خواهد داد. بر اساس گزارش اخیر اداره سیگار، حکومت افغانستان بالای 53.8% قلمرو این کشور کنترل دارد که حدود 63.5% نفوس افغانستان را در ماه اکتبر سال 2018 میلادی در بر می‌گیرد. به گفته اداره سیگار، باقی مناطق افغانستان در کنترل طالبان است. بر اساس رقم ارائه شده در وبسایت اداره ارگان‌های محلی، افغانستان دارای 396 ولسوالی است. اما نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، میگوید مخالفان مسلح هیچ منطقه استراتژیک این کشور را در کنترل خود ندارند.
ما نمیگیم که هیچ ساحه در اختیار و کنترل طالبان است، بلکه هیچ ساحه استراتژیک اونا در اختیار نداره و فقط چیزی که ما تایید میکنیم 19 ولسوالی است که دقیق در اختیار دشمنان مردم افغانستان است. دیگه تمام ساحاتی که است و تحت حاکمیت مطلق حکومت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.
به گفته آقای رحیمی، در سال اخیر تلفات نیروهای امنیتی افغانستان افزایش را نشان میداد، اما خوشبختانه که در 4 ماه اخیر با افزایش حملات تهاجمی و تعرضی بر ضد مخالفان مسلح، تلفات نیروهای امنیتی افغان فوق‌العاده کاهش یافته است.
مسئولین شورای سراسری که مندوی که کابل و شمار از دکاندارا میگن که آتش سوزی در مارکت های تجارتی سبب میلیون ها دلار خساره به تجار شده و کارمندای اطفایه توانایی مار کردن آتش ندارن. حاجی اسکندر، رئیس شورا، امروز بر رسانه ها از اقدامات حکومت مخصوصا اطفایه در خصوص مار کردن آتش انتقاد کرد و تاکید کرد که حکومت باید برای حل مشکل امکانات خود بیشتر بسازم. در این حال سید نظام الدین پاچار، رئیس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایی وزارت داخلی افغانستان، از تلاش ها به خاطر بهتر ساختن امکانات اطفایی خبر داده و خواهان همکاری مردم هم در زمینه شده. جاوید حسنزاده و تفصیل موضوع.
در حالی که مسئولان ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفایی وزارت داخله از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت اطفایی خبر می‌دهند، اما مسئولان شورای سراسری مندوی کابل و شماری از دکانداران این ارگان را در مهار کردن آتش سوزی ها ناتوان می‌دانند. حاجی سکندر، رئیس شورای سراسری مندوی شهر کابل، روز پنج شنبه در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت آتش سوزی های اخیر در مارکت های تجارتی میلیون ها دلار به تاجران افغان خساره وارد کرده است، اما حکومت امکانات درست برای مهار کردن آتش را در اختیار ندارد.
مردم خساره مند شده، مردم در مشکل است قرار داره. امیدوار هستیم که حکومت توجه کنه، در هر لحاظش توجه کنه. امروز حادثه این مارکت نیست، با صدها مارکت دیگه هم می حادثه داریم که شده و توجه دولت بالای مردم نشده. فعلا اطفایی که ما داریم نفرای زحمت خود میکشن، مگر پایپای زو کنه شده، تاریخش تیر شده، از منزل 2 3 بالا او بالا نمیکنه، به درد ما نمیخوره.
این در حالی است که در جریان هفته جاری مارکت میلاد در مندوی کابل آتش گرفته و با گفته دکانداران در این مارکت نزدیک به 400 دکان حریق شده و میلیون ها دلار به دکانداران خساره وارد گردیده است. شماری از دکانداران این مارکت نیز حکومت را با بی‌توجهی در مهار کردن آتش متهم کرده و تقاضا دارند تا در قسمت پرداخت خساره به آنان کمک صورت گیرد. این بار نخست نیست که چنین رویدادی در مندوی شهر کابل رخ می‌دهد، بلکه قبل از این نیز در برخی از مارکت‌های این مندوی آتش سوزی‌های صورت گرفته که به اثر آن خسارات هنگفته به دکانداران وارد گردیده است. در جریان سال جاری چندین آتش سوزی در شهر کابل به خصوص مارکت‌های تجارتی رخ داده و به صدها دکان حریق گردید. آتش سوزی در مارکت های تجارتی جاده نادر پشتون، آتش سوزی در تانگ تیل چهارراهی حاجی عبدالحق، همچنان آتش سوزی اخیر در میلاد مارکت را میتوان از این موارد یاد کرد. در اکثر این آتش‌سوزی ها دکانداران بیشتر حکومت به خصوص مسئولان اطفای را مقصر دانسته و انتقاد کردند که اطفای ناوقت رسیده آتش را به موقع مهار نکرده و امکانات درست هم در اطفای وجود ندارد. در این حال رئیس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفای وزارت داخله معیاری نبودن ساختمان ها، تداوم جنگ، آگاهی نداشتن مردم در بخش آتش نشانی و مسدود بودن راه ها را از مشکلات میخواند که کار اطفای را با چالش روبرو کرده است. مل پاسوال سید نظام الدین پاچا رئیس عمومی رسیدگی به حوادث و اطفای وزارت داخله در این نشست خبری هرچند پذیرفت که مشکلات در بخش اطفای وجود دارد، اما وی در عین حال خواهان همکاری مردم گردید.
مشکلات هست، امکانات ما به اون شکلی که باید باشن نیست و ما دوستان خواهش میکنیم که با می امکانات داریم باید چاره سازی بکنیم و خود ما متوجه باشیم با شعار ازی که ما شما تدابیر وقایعی در برابر آتش و آتش سوزی سازماندهی بکنیم، همه ما مکلفیت خود باید انجام بدیم.
و همچنان از راه اندازی کمپاین آگاهی دهی در بخش آتش نشانی به مردم نیز خبر داد. مردم انتقاد میکنند که با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار در چند سال اخیر، حکومت هنوز نتوانسته سیستم اطفای را مجهز و مدرن ساخته و کارمندان مسلکی را در این بخش به کار بگمارد. اما مسئولان اطفای میگویند به اثر تلاش هایی که برای مجهز شدن اطفای ادامه دارد، تا 3 سال آینده سیستم اطفای افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر خواهد بود و با امکانات خوبتر مجهز خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده عزیز، دیروز 30 جنوری مصادف بود با سالگری 17 سالگی رادیو آزادی، یعنی از 17 سال به این طرف. از ساعت 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شما بودیم، خبرها را به شما دادیم و قضاوت هم به دست شماها گذاشتیم. بیاین که پیام هایی که شما را از شنونده های ما را بشنویم که در مورد رادیوی آزادی و فعالیت هایش چی میگن.
رادیو آزادی یکی از رادیوی فعال در عرصه اطلاع رسانی در حوادث و مسائل افغانستان است، به خصوص وضعیت مهاجرین به صورت اساسی جدی تعقیب میکنه و کوشش میکنه که در دفاع از حقوق مهاجرین اطلاع رسانی بکنه، که بسیار جای قدردانی و سپاسگزاری است از رادیو. خب 17 سالگی تان هم من تبریک میگم برتان، بازم بالاخره خوب سالگرد برتان تبریک میگویم، انشالله که موفقیت های بیشتر داشته باشین. رادیوی آزادی همواره در عرصه اطلاع رسانی در رابطه با مسائل افغانستان فعال بوده، به خصوص در رابطه با مهاجرت و حساسیت لازم را داشته و طی این مدتی که من در سمت وزارت امور مهاجرین هستم، واقعا یک رسانه را ما همراه داشتم که این رسانه ما را در عرصه‌های مختلف کمک کرد برای اطلاع رسانی و دفاع از حقوق مهاجرت.
همچنان عنایت شریف، یکی از کارمندای پیشین رادیوی آزادی، در مورد فعالیت‌های این رادیو اظهارات دارد.
نام من عنایت شریف است. 5 ساله که صدای آزادی را به هموطنان می رساندم، در زمره سالهای خوب و با ثمر زندگی ما شمرده می شه. رادیو آزادی در بین مردمی که صدای ای رادیو در خانه هایشان تنین می اندازه محبوبیت داره، ولی تعدادی هم رادیو آزادی را وسیله تبلیغ غرب می شمارند. من در جریان سالهای کار خود در رادیو آزادی حتی یک موردی را هم که تو یک اتهام تایید کنه بیاد ندارم. رادیو آزادی آزادی بیان تمثیل میکنه و نشان میده که رسانه ها در کشورهایی که از دموکراسی برخوردار هستند و چه شکل میباشه، و اگر مردم با شنیدن رادیو آزادی با آزادی و با دموکراسی علاقه بند میشن، به نظر من ای اگر تبلیغ هم باشه تبلیغ مثبت است. صدای طرفداری از آزادی نظر و آزادی بیان و طرفداری از دموکراسی و صدای نکوهش از خشونت همیشه در کشور ما بلند و رسا باشه.
بله، رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست، همیشه مثل همیشه صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. رسیدیم به نیمه ساعت، ساعت 1:30 است، ببخشین ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان میگوید که افغانستان زخم‌ها و مشکلات زیادی دارد. بازیکنان متعدد در این قضیه دخیلند ولی ما در استقامت درست در حرکتیم. مشران جرگه افغانستان نگرانی هایی را که رئیس جمهور غنی در نامه خود به رئیس جمهور امریکا مطرح ساخته بجا خوانده تایید میکند. وزارت داخله افغانستان در واکنش به گزارش تازه سیگار میگوید تشکیلات نیروهای امنیتی کاهش نیافته و هیچ کدام منطقه استراتژیک کشور در تصرف طالبان نیست. اولین حالت پولیوی سال در قندهار ثبت شد. 14 تن در نتیجه منحرف شدن یک موتر مسافربری از سرک در ولسوالی میربچه‌کود کابل زخمی شدند. کشورهای غربی برای تعاملات تجارتی با ایران یک میکانیزم مالی خاص برا انداختند. محکمه اروپایی حقوق بشر قرار است امروز فیصله نهایی خود را در قضیه اخراج دستجمعی گرجستانی ها از روسیه در سال 2006 صادر کند. و دفتر رابرت مولر مفاتش خاص امریکا میگوید که هکران در روسیه برای بی اعتبار ساختن تحقیقات وی در مورد تلاش های مسکو برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا دلایل را دزدی کرده تغییر دادند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتواره حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، همکارم نصرت بارسا با چند خبر ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
بازیکنان تیم ملی اسکی افغانستان برای شرکت در سومین دور رقابت‌های امتیازی به پاکستان رفتند. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، به رادیو آزادی میگوید بازی‌های اسکی در شهر سوات برگزار خواهد شد. به گفته وی این بازی‌ها روز گذشته آغاز و تا 4 ماه فوریه ادامه خواهند یافت. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، در این مسابقات بازیکنان 8 کشور اشتراک کردند. در مسابقات یاد شده از افغانستان 5 ورزشکار و 1 مربی اشتراک دارند. فدراسیون فوتبال افغانستان برای انجام بازی‌های بیشتر در سال 2019 کار را آغاز کرده است. فدراسیون فوتبال با ارسال یک خبرنامه گفته که نخستین جلسه در این باره روز گذشته پس از آن برگزار شد که یوسف کارگر پس از رفع تعلیق وظیفه‌اش از سوی لوئیس رانوالی به وظیفه‌اش برگشت. این فدراسیون میگوید در حال حاضر آنان روی مشکلات بودجه، فراهم کردن زمینه سفر برای بازیکنان و برگزاری بازی‌های بیشتر ولایتی کار می‌کند. پلان سال جدید فدراسیون فوتبال افغانستان پس از آن با تأخیر روبرو شد که اتهام های آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست بالای رئیس این فدراسیون وارد شد. لوئیس رانوالی افغانستان پیش از این رئیس و برخی مقام های فدراسیون فوتبال را ممنوع الخروج و وظایفشان را نیز به تعلیق برآورده بود، اما یوسف کارگر معاون فنی این فدراسیون دوباره سوی این نهاد رفع تعلیق شد. و چهارمین بازی کرکت یک روزه که میان هند و نیوزلند برگزار شده بود، نیوزلند برنده شد. این مسابقه که امروز در میدان کرکت هاملتون نیوزلند برگزار شده بود، هندوستان به تنگ را آغاز کرد و اما بازیکنانش تنها توانستند 92 دوش به دست بیاورند. نیوزلند این هدف را با تفاوت 8 وکت در 15 آور به دست آورد و بازی را برنده شد. این در حالی است که هندوستان از 5 مسابقه یک روزه 3 بازی را برنده شد و جام را به نام خود ثبت کرده است. یک بازی پایانی این سریز قرار است در 3 ماه فوریه صورت گیرد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال، همکارم جاوید فیضی با میرجان راسخ، مسئول آگاهی دهی برنامه های محوه پولیو در وزارت صحت عامه، در مورد تطبیق واکسین پولیو بر اطفالی که از دروازه یا بندر تورخم داخل افغانستان می گردد مصاحبه ای را انجام داده است که با هم می شنویم.
دکتر صاحب، اگر در آغاز بگوییم که واکسین پولیو در نقاطی که بین افغانستان و پاکستان است، یعنی در تورخم، چگونه هست و چقدر تطبیق شده؟
بله، البته ما ساحات آسیب پذیر ناشی از مرض محو پولیو شناسایی کردیم که کدام ساحات بیشتر آسیب پذیر است. مردم در روز مخصوصا اطفال با تهدید ویروسی وحشی پولیو مواجه است که از او جمله ساحات یکی هم همی بنادر افغانستان، همی ساحه ترخم است و همچنان ساحه سپین بولدک که دیجه رفت و آمد دی دو دهلیز یا دو بندر بین افغانستان و پاکستان بیشتر است. ساحات آسیب پذیر ماست و برای هر ساحه آسیب پذیر ما برنامه‌های مشخص را روی دست گرفتیم. تفاوت را که ما مثلا در بندر ترخم داریم یا در سپین بولدک داریم با دیگه ساحاتی است که ما در این دو ساحه کسایی که رفت آمد میکنه بین این دو کشور در هر عمری که بوده باشه برشان واکسین تطبیق میکنیم. یعنی علاوه از اطفال 5 سال ما برای دیگه افرادی که بالاتر در سنین بالاتر قرار داره برای زنا هم واکسین تطبیق میکنیم. و در سایر نقاط شعار ما و پیام ما ای است که اطفال زیر 5 سال باید واکسین شوه. اما در دو ساحه ای تفاوت وجود داره. تاکید چرا ای است و چرا برای اطفال بالاتر از سن 5 سال برای زنا ما هم واکسین تطبیق میکنیم در این مناطق؟ دلیل ایشیست که ویروس توسط افراد انتقال پیدا میکنه از یک منطقه به دیگه منطقه و تمرکز بیشتر در دیگه ساحات برای اطفال زیر 5 سال به خاطر این است که او زیر سن 5 سال اطفال بیشتر در معرض خطر ویروس قرار دارد، چون معافیت بدن اونا ضعیف است و به آسانی و به سادگی به این مرض مصاب میشه. و در این مناطق که اطفال بالاتر از سن 5 سال کلانا را ما واکسین میکنیم که انتقال ویروس جلوگیری شوه.
چقدر تاثیرگذار بوده کارهایتان در این مناطق؟
ای تأثیرش خوب فوق العاده بوده. به خاطر شما میفهمین سالهای گذشته ما هم از او گروپ های آسیب پذیر مردم، یکی ساحات آسیب پذیر است، یکی گروپ های مردم یا اقشار مردمی که بیشتر در معرض خطر قرار داره او را هم شناسایی کردیم. مثلا گروپ هایی که آسیب پذیر است کسایی که عودت میکنن، برگشت میکنن به افغانستان، مهاجرین افغان ما از پاکستان به افغانستان که توسط ازونایی ویروس انتقال پیدا نکنه و بعضی عودت کننده شما میفهمین که مناطق مختلف افغانستان عودت میکنه، مثلا از پاکستان میره به شمال، میره به غرب، میره به شمال شرق، میره اوجا به وطن اصلی خود و به محلات اصلی خود، پس دوباره اونا مسکن گزین میشه که این ویروس اوج انتقال پیدا نکنه. ما ساحات عاری از مرض پولیو را هم داریم، یعنی ما شمال را عاری از مرض ساختیم، شمال شرق را عاری ساختیم، غرب را عاری ساختیم، مناطق مرکزی افغانستان از این مرض عاری ساختیم. اگر اوج مرکز نشه و اوج این مردم واکسین درست واکسین نگیره، به معناست که ساحات عاری افغانستان در اون مناطق ویروس انتقال پیدا میکنه. وقتی که این کار ما از شروع سال 2018 به این طرف می برنامه را در اینجا به این شکل جدیش تعقیب کردیم، این نتیجه و پیامدش ایست که الحمدلله ما تانستیم که ویروس را مهار کنیم و دوباره انتقال پیدا نکنه در ساحات عاری از ویروس در افغانستان.
شما گفتین که ویروس پولیو ساریسته. اگر با کدام واقعه در این مناطق بین افغانستان و پاکستان مواجه شوین، مثلا کسی که از او طرف سرحد بخواه ایسو بیایه و همچون یک چیز را ببینه، همچون ویروس را ببینین، با او افراد چی میکنین؟ آیا او را اجازه نمیتین طرف دیگه نقاط افغانستان بره؟ در اونجا کدام مراکز دارین زیر تداوی میگیرین؟ چه قسم
این ویروس مثلا تفاوتش کم فرق میکنه با دیگه ویروس ها؟ مثلا ویروسی ایبولا وارین نیست، کسایی که شناسایی شوه او باید قرنطی شوه، او در یک ساحه مشخص باید منزوی شه و اوج نگهداری شه و اجازه داده نشه که به دیگه جای بره. دیگه این ویروس وقتی که واکسین نمیگیره، این ویروس گویا که در موجود همون شخص مهار میشه، دیگه مجال ازیره پیدا کردن نمیتونه که کسی که واکسین گرفته باشه بازی ویروس که خود انتقال بده و دیگه جای انتشار پیدا کنه. دیگه این تفاوتش با اون مبارزه که مثلا با دیگه ویروس جریان داره، مثلا ایبولا را براتون مثال دادم، ایبولا قسمی است که باید کسی که با این ویروس شناسایی شوه که د وجودی از این ویروس است، این مرض است، او را یک شکل قرنطی میکنه، نگهداری میکنه و باز برای تدابیر خاص را میگیره. دیگه برای از این مبارزه در برابر این ویروس و این مرض فقط و فقط واکسین است. واکسین حتمی و ضروری باید برای مردم داده شوه و این واکسن توسط همی واکسن ما میتونیم که هم انتقال این ویروس را مهار کنیم و هم همی ویروس را محو کنیم، چون بستر مساعد بر بقای این ویروس وجود انسان است. وقتی که انسان واکسین را گرفت، باز این ویروس در وجود خود انسان از بین میره، محو میشه و زمینه انتقالش هم از بین میره، چون در محیط باز در وجود این ویروس بر مدت طولانی حیات پیدا کردن نمیتونه، بقا پیدا کردن نمیتونه.
دکتر صاحب، غیر از این نقاط را که شما نام گرفتین بین سرحد افغانستان و پاکستان، در دیگر نقاط افغانستان کدام نقاط است که کار شما جریان داره؟
قسمی که قبلا اشاره کردم، ما خود ساحات یکی ساحات آسیب پذیره شناسایی میکنیم، یکی گروپ ها و اقشار مردم را که اونا هم در معرض خطر قرار داره او را شناسایی میکنیم و تمرکز بیشتر باز بالای این مناطق صورت میگیره. به طور مثال، مثلا در سالهای قبل ما چندین دور کمپاین های سرتاسری داشتیم، یعنی حتی در یک سال ما 6 دور کمپاین سرتاسری در تمام افغانستان داشتیم. به این معنی بود که در تمام افغانستان ویروس وجود داشت، مردم اطفال با تهدید امی ویروس مواجه بودن، یعنی شمار کمپانی سرتاسری در تمام افغانستان و تمام ساحات افغانستان برای ما یک اولویت بود که باید توجه کمپاین تطبیق شوا. حال قسمی که قبلا اشاره کردم، این ویروس محدود شده برای یک جغرافیای کوچک یا محدود افغانستان که در روز چالش ها وجود داره، فقط در زون شرق و در زون جنوب این ویروس در این مناطق محدود شده. به نسبت ناامنی، ما نتانستیم که به تمام اطفال زیر سن 5 سال واکسین را برسانیم در هر دوره کمپاین، ایجای ویروس محدود شده. حال کمپاین‌های اختصاصی ما میگیم یا کمپاین‌های فرعی، تعداد از اونها را بیش ساختیم و کمپاین‌های سرتاسری را شمارش کم ساختیم. مثلا در سال روان ما 9 دوره کمپاین داریم که 6 از کمپاین‌های اختصاصی و فرعی است، مختص به مساحاتی که تهدید وجود داره، و 3 دوره از کمپاین‌های سرتاسری است که در تمام افغانستان ایراندازی میشه. خلاصه بگویم فعلا همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، در زون جنوب و در زون شرق عملا کمپاین های ما جریان داره، یعنی واکسیناتورای ما خانه به خانه میرن برای اطفال واکسین را میرسانن تا که اطفال در مقابل همین ویروس و همین مرض مقاومت و معافیت حاصل بکنن.
اگر کوتا در مورد مشکلات بگیم، چالش های گفتین سر رای کمپاین محو پولیو وجود داره، کوتا اگر بگیم چی مشکلات؟
مشکلات از چند ناحیه است که ای بدرازا کشید باید این ویروس با مهدافی که ما برای تعیین کرده بودیم و تایملاین و زمان بندی که کرده بودیم، باید سالهای قبل این ویروسی از افغانستان محو میشد. مشکل عمده در می دوزون مشکلات امنیتی است. مشکل امنیتی سبب میشه که ما برای هر طفل با 2 قطره واکسین پولیو در هر دوره کمپاین رسیدگی نتانیم، این یک مشکل است. مشکل دوم نی است که امی نفوس افغانستان مخصوصا در نیمه ساحات در حالت گردش است، در حالت رفت آمد است، یک نفوس به حساب مخصوصا از قوم کوچی که جای ثابت و ساکن ندارن، این هم یک چالش است برای ما که ویروس انتقال می تواند و ما که مثلا نفوس شناسایی میکنیم در این منطقه اینقدر طفل زیر سن 5 سال وجود داره باید برای ازی کمپاین تطبیق شود، این باز در بهار سال نفوس دوجه نمی باشه، از منطقه دیگه جمع باشه، یعنی به جا شدگان داخلی این هم یک چالش پیدا می باشه. دیگه مشکل همی غایب بودن اطفال در جریان کمپاین است. مثلا اکثر اطفال هم با کلانا و بزرگا در محیط کار می باشه، در خانه نمی باشه. و دیگه مشکل ای است که یک تعداد خانواده و فامیلا متاسفانه به سر تبلیغات نادرست و غلط اینا واکسین را رد میکنن، برای اطفال نمیتن که گویا واکسین چطور است، چنان است، چرا مجانی میه، چرا برای اطفال داده میشه و چرا اینقدر تمرکز سر این مرض است، یک چالش است. دیگه مشکل که ما با او مواجه هستیم است که این مسئله عادت کننده را گفتیم، تشویش ما است که این مرض پس دوباره انتقال پیدا نکنه به ساحات مختلف. و در آخری چیزی که ما عنوان کرده میتونیم در قسمت مشکلات عزیز که هنوز هم سطح آگاهی متاسفانه با وصفی که همه قدر ما برنامه آگاهی را به روی دست گرفتیم و رسانه هم در این قسمت ما را بیشتر کمک کردن، مخصوصا رسانه شما هم در این قسمت آگاهی و رساندن اطلاعات و اخبار گپا کار کردن، بازم سطح گاهی پایین است، به این نسبت که امو اهمیت واکسین را به درستی درک نکردن و در پالویش امو خطر امی مرض را که چقدر یک مرض تهدید کننده برای حیات اطفال شان تمام میشه، این را هم درست درک نکردن. این همی چالش ها و مشکلاتی است که ما به اون مواجه هستیم.
اگر بگوین که تا فعلا چند واقعه به ثبت رسیده از مرض پولیو؟
ما بدبختانه در سال 2018 سال گذشته 21 واقعه مثبت پولیو داشتیم که این 21 واقعه هم در می دو زون بود، 15 واقعی از این در زون جنوب بود و بیشترین واقعاتش باز در ولایت قندار بود و 6 واقع در زون شرق بود. دیگه در دیگه مناطق افغانستان خوشبختانه واقعات مثبت پولیو نداشتیم. و در سال 2019 که در اوایل سال 2019 ما قل قرار دادیم، باز هم بدبختانه یک واقع مثبت پولیو از ولسوالی سپین بولدک ولایت قندار گزارش شد که در روز یک طفلک دختر 22 ماهه را به امی مرض فلج دائمی مصاب ساخت.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر صاحب، بخیر باشید.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا والدین باید برای ازدواج فرزندان تصمیم بگیرند؟
تصمیم گیری با محیط فرق دارد. دستارا معلومات در برای بچه در داشته باشده، مجبور که فامیلشون و والدینشان با تصمیم بگیره.
تصمیم گیری یک جانبه والدین چه عواقب دارد؟
پدر مادرش فامیلش بچه خود نگفته بودن و با تصمیم خود آمدن مرگ گرفتن، ولی بازم به خاطر که شوهر رضایت نداشت به انتخاب خود یک دختر دیگر گرفتن.
آیا این طور ازدواج ها از نگاه دینی صحیح است؟
موافقه جانبین دهی شرط است. در غیر از او باید نه پدر نه مادر یا فامیل باید تصمیم نگیره. هم اسلام بر از اجازه نداده و هم قانون اساسی ما.
شنونده های عزیز، این برنامه خانوادگی آشیانه را با موضوع عواقب تصمیم گیری خانواده در انتخاب عروس برای فرزندانشان تهیه نمودیم که در این باره بر علاوه نظریات مردم و عالم دین مصاحبه با یکی از روانشناسان را نیز داریم. مجری شما احمد حنایش، برنامه را مهری انوری تهیه کرده است.
شنونده های گرامی، در زندگی فرزندان والدین نقش مهمی دارند. معمولاً چی قبل از ازدواج چی بعد از ازدواج حضور والدین و همیاری و کمکشان می تواند مفید و مؤثر باشد و ما این امر را پنهان نمی کنیم. لیکن از گذشته تا امروز حق تصمیم گیری را در بسیاری خانواده ها والدین داشته که در این نوع وصلت ها معمولاً خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. چنانه که لیلا ما باشنده شهر کهنه کابل می گوید در ازدواجش حق انتخاب و تصمیم را خانواده اش گرفته بود. بقیه گپ ها را از وای میشنویم.
امی تصمیم که در ازدواج ما گرفته بود و تصمیم والدینم بود، بخاطر که ما چون 15 ساله بودم، من همی فهمیدم، من فامیل بدل خود داده. شوهرم هم دیگه همچنان نوخ باز از ما کده کلان بود ایزره. پدر مادرش فامیلش بچه خود نگفته بودن و به تصمیم خود آمدن ما را گرفتن. با مو حساب بود که گفته اگان تو که زندگی ما چندان زندگی نبود. دیگه باز ما کاریستی کردیم دیگه، اینم شکر یک شش تا اولاد دارم، ولی بازم به خاطر که رضایت نداشت خوش نبود و میگفت که مثلا ما میرم دیگه زن میگیرم. تا به هر حال که ما سی و شش تا طفل هم شدیم، ولی بازم رب به انتخاب خود یک دختر دیگر گرفته. دیگه خرچم نیم نیم کلمی تا زندگیش با اوسته.
تصمیم گیری والدین گاهی طوری می شود که تأثیر منفی بگذارد، بعضن می تواند تأثیر گذاری مثبت هم داشته باشد. همه انسان ها احساس تعلق به گروه و به خصوص خانواده را دوست دارند. حالا کسانی که از خانواده هایشان به طور کلی جدا نیستند، دیده می شود رضایت آنها از زندگی مشترک پیام خوبی دارند. هدایت الله منگل روحانی باشنده ولایت پکتیا می گوید عواقب تصمیم والدین اکثرا از روی دلسوزی و مهربانی است، بنا نتیجه خوب می دهد اگر نظر فرزندان هم در آن نباشد.
تصمیم گیری والدین بر ارتباط ازدواج خانواده‌شان می باشه، چون این مسئله حیاتی می باشه و یک فامیل تشکیل میشه و از فامیل بالاخره به اجتماع و به یک کشور میرسه. به این باید ما شما بسیار محتاط باشیم. در ضمنش و ما از خود باید یک مثال باید بتوم که والدین هر واده باعث خوشبختی و خوشحالی اولادای خود می باشه، چون والدین خود ما هم اطور یک تصمیم گرفت و ازدواج متاثر شد و ما للایل هم 24 سال از عروسی میشه و چند اولاد دارم. ماشاءالله از زندگی خود خوش و خوشحال هستم و تا الحال هیچ انشاءالله در زندگی ما کدام خدشه وارد نشده.
آگاهان نه کاملا ازدواج به دلخواه خانواده را توصیه می کنند نه غیر آن را، بلکه می گویند در انتخاب عروس نظر خانواده مهم است و هم خواست فرزندان. تا بهترین تصمیم گرفته شود باید بدانید هنر ما در تلفیق است، نه در حذف یکی به نفع دیگری. ودیر توتاخیل استاد یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد عواقب تصمیم گیری والدین در انتخاب عروس برای فرزندانشان چند نکته مهم را یادآور می شود.
تنها فایده‌ای که انتخاب همسر به دل خانواده داره، بر تمام خانواده و بر خود طرفین همی است که در بعدها فامیل با خودم و خانمی که وارد خانیشان میشه مشکل زیاد نخواهد داشت، به خاطر که خود خوشو خواهد گفت که ما این انتخاب کردیم. اما این صرفا تنها خوبیش است، اما بدی‌های دیگه‌ای را داره. از جمله یک بدیشی بوده میتونه زمانی که مرد پولدارتر شد خواهد گفت که تو را ما به دل خودم نگرفتیم و خانواده‌ام تو را انتخاب کردم، دیگه ما مال پولدار شدیم، من زن دیگه میگیرم. در این صورت است که زن چون مستضعف است، چون دو سه تا فرزند مثلا آورده، در خانواده پدر مادر او را نمیپذیره و همچنان در بازار کار هم کار را بر خود پیدا کرده نمیتونه، یا مجبور است گریان کنه، در کل بالاخره بپذیره زندگی بسیار با ذلت و زندگی بسیار تلخ بپذیره تا این تا آخره. توصیه در کل این میشه خانواده ها به خاطر اینکه تصمیم بگیرن تا اینکه عواقب خرابی نداشته باشن، باید کار بکنن که پسر و دختر با یکی دیگه ببینن. اگر خوش یکی دیگه نامدن، دیگه پافشاری پدر مادر لزومی نداره و پدر مادر باید بپذیره که دو تا به یکی دیگه‌شان نمیخوان.
از دیدگاه اسلام مبنای ازدواج موفق باید بر اساس رضایت و تمایل دختر و پسر استوار باشد تا زندگی مشترک دوام یابد. این در حالی است که در تمام ادیان الهی حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرایند ازدواج جزء حقوق مسلم دختران و پسران شمرده شده است. الحاج محمد یعقوب احمدزی معین امور سرحدات و قبایل که از جمله عالمان دین می باشد، در مورد تصمیم گیری خانواده در انتخاب فرزندان از لحاظ دینی می گوید که جواز دارد یا خیر.
در این شکل است که اسلام یک دین کامل و جامع است که امورات زندگی انسان ها را طور منظم کرده که در او هم سعادت دنیوی و هم اخروی نهفته است. به او اساس در مسئله ازدواج اسلام حق هم بر دختر و هم بر پسر داده است. فقی جانبین دهی شرط است، در غیر از او باید نه پدر نه مادر یا فامیل باید تصمیم نگیره. هم اسلام برای از اجازه نداده و هم قانون اساسی ما.
شنونده های عزیز، اکنون در رابطه به موضوع عواقب تصمیم گیری خانواده در انتخاب عروس نظر عده‌ای از مردم را گرفتیم که می شنوید.
عبدالملک واشنده ولایت کابل هستم. عواقب تصمیم گیری با محیط فرق دارد. در بعضی محیط ها میگوشد که مثلا دخترا معلومات در باره بچه نداشته باشد، مجبور که فامیلیشان و والدینشان با تصمیم بگیره.
اسم حمیدالله، باشنده شهر کابل. عواقب تصمیم گیری والدین در ازدواج اولادشان از لحاظ محیط تفاوت می باشه. ما خودم بدل خود ازدواج کردیم. عواقب تصمیم گیری والدین اکثرا خوب نیست، چون بدل گردیشان نمی باشد. با دختر و بچه در آینده یک مشکلات برشان پیدا میشه. این کار باید صورت نگیره.
شنونده‌های عزیز، این نکته را هم نباید فراموش کنیم که اگر این موضوع را نادیده بگیریم و زندگی را از دید گذشته ها ببینیم، این روال تبدیل به یک معضل جدی شده و در بسیاری از موارد حتی سبب فروپاشیدن خانواده می شود. با متخصصان روانشناس در زمینه‌های گوناگون ما صحبت نمودیم که اکنون مصاحبه ای را همکارم مهری انوری با استاد ضیاءالحق شمس، یکی از روانشناسان افغان، انجام داده است که عواقب تصمیم گیری خانواده در انتخاب عروس چگونه یک معضل است، با سوالات ارائه می کند.
استاد، ما خواستیم در رابطه به می که باز خانواده ها در زوج فرزندایشان یا در انتخاب همسر بر فرزندایشان اینا خودشان تصمیم می گیرن. چرا همی خانواده ها طبق خواست خود تصمیم می گیرن در انتخاب عروس و نظر دختر و پسر یعنی نادیده می گیرن؟
در مسئله تصمیم گیری یک میراث اجتماعی داریم در زندگی خانوادگی که از گذشته باقی مانده و این سنت زندگی خانوادگی است. پدرها و مادرها به خود حق دادن در گذشته ها و امروز هم همین قسم یاد گرفتن خودشان، برای خودشان اجازه نبوده که تصمیم بگیرن. آل خود خودشون هم اجازه نمیده که دخترشون یا بچه‌شون خودشون تصمیم بگیرن. علت دومی این است که ساختار خانواده قسمی است که جوانا و پدرها و مادرها در یک قالب‌های قرار دارن که نمیتونن ساختار شکنی بکنن. جوانا اگر بیان مثلا خودشون تصمیم بگیرن، گستاخ و بی ادب و بی حیا اینا تعبیر میشه برشون. توقعی هم که در جامعه از پدر و مادر وجود داره این است که باید کنترل کنن بچه خودم. سومین چیز یک گفتگوی بسیار لازم و خوب در بین اولادا و پدر و مادر وجود نداره متاسفانه، که اگر یک رابطه وجود داشته باشه که مثلا پدرها و مادرها با دخترها و بچه‌های خود بتونن به فضای باز و صمیمی صحبت بکنن، این امکان شاید بیشتر شود و بهتر شود که دو طرف با مشوره هم انتخاب بکنن.
تصمیم گیری خانواده ها با چه عواقب دارد؟
اولین پیامد و نتیجه ای است که نمی عرف رواج دوام پیدا میکنه، همین رواج. دومش این است که در شرایطی که ما تغییر کردیم، زندگی ما تغییر کرده، ارزش های امروزی رو در نظر نگرفتیم و این پیامد های بعدش ممکن است باشه که جوانای امروزی نمیتونن با گذشته خود عیار کنن و بر گذشته هاست که با امروز ها خود عیار بکنن، وظیفه شان است. به این خاطر ارزش های امروزی پایمال میشه، ممکن خواست ها و اهداف و او زیرکی های مشترک بر زندگی امروز اگر در جوانا در نظر گرفته نشه، در آینده ها امو سلامتی زندگیشان به هم بخوره و نظم زندگیشان به هم بخوره.
و بعض وقت ها تو دیده شده که امی تصمیم گیری ها باز نتیجه مثبت هم داده، بسیاری ها راضی بودن. میشه که بگین علت ازی باز چی است؟
و گاهی وقت ها در تفاهم زندگی مشترک پدران و مادران قسم اولاد خود تربیت میکنن، هم در دختران هم در بچه ها، که میتونن سازگار باشن در زندگیشان و این سازگاری دلیل موفقیتشان است و به این دلیل ممکنه زندگی موفق و خوبی داشته باشن.
به خاطر جلوگیری از این قسم تصامیم که عواقب ناگوار داره، باید والدین چی کنه یا خود فرزند چی کنه؟
ما باید بتونیم تغییر کنیم. اولین خواست ما این است که بتونن پدران و مادران خود تغییر بدن و هرچند سخت باشه آهسته آهسته با شرایط امروزی و با شرایط زندگی فرزندانشان خود عیار بکنن. خواست دوم، مسئله دوم در جوان است. بسیار زیرک و باهوش باید باشیم به خاطر ساختن زندگی. نه چالاکی های فریبنده معنا میده، نه بی توجهی بی پروایی معنا میده، نه گله و شکایت معنا میده. این یک تجربه هوشیارانه ای که در جامعه پیدا میکنیم به خاطر ساختن زندگی با تفاهم بر خانواده، ممکن است به نتیجه بسیار خوب زندگی مشترک برای آینده بسازن.
امی قسم خانواده ها که تصمیم میگیرن بالای خودم خانواده و بالای جامعه چی تاثیرات داشته باشه؟
ما یاد میتیم به دیگرا و انتقال میتیم به دیگرا که او ساختارهایی که در گذشته وجود داشته هنوز وجود داره. از یک نظر ما میم ارزش های جدید، مدرن و زندگی جدید و سبک زندگی جدید زیر سوال میبریم که هرگز هم درست نیست. از نظر دیگه یک چیز دوام میتیم که ممکن است بسیار به راحتی تغییرش بدیم و یک ضرورت نداره که ما رو دوام بدیم. به این خاطر این پیامدها و تاثیرات در کل جامعه میباشه. معمولا کسایی که میان گله میکنن چی در گذشته ها چی در جوان ها اصلا تحت تاثیر همین شرایط قرار دارن. باید بتونیم تغییر بدیم، ولو که سخت باشه، ولو ممکن باشه، باید بتونیم تغییر بیاریم.
یک جهان تشکر استاد محترم از شما.
شنونده های عزیز، ناگفته نماند که تصمیم گیری والدین در انتخاب عروس برای فرزندانشان در شهرها تا حدود کمتر عمومیت دارد، اما در قرا و قصبات این کار هنوز هم با اتکا و تقلید اعمال گذشتگان معمول است. با امید این که موضوع را خانواده ها جدی بگیرند، برنامه آشیانه را خاتمه می دهیم. شاد باشید.
مشت ستمگر که بکوبیده دهانم غم خار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم. من آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و بر جاست که دایم تفقانم، یاد آن روز گرامی که قفص را به شکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوام.